قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدی رجل من ولی وجهه کالکوکب دری مثل ستاره تابان می درخشد. باور کنیم هممون که مولای مظلوممون قریبه. بی عنایتی کردن به او به هر نحو ولو به نحوی که کسی انقدر خودشو مشغول بکند که اینها مانع بشود از یاد ولی عهد ارواحنا له الفدا، اینم حجابه، اینم پیشرفت نیست. ما درس میخونیم که این درس ها انشالله وسیله خدمت بشه به مولا ارواحنا له الفدا. ایام متعلق است به سید مظلوم غریب عالم ارواح العالمین له الفدا. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی نبی اکرم امیر المؤمنین و صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها سلام الله تعالی علیهم صلواتی مرحمت کنیم.
اللهم صل
بحث در ثمره ضد خاص بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه ثمره رو نفی کردند، فرمودن این ثمره دو قسمت داره به تعبیر من، یه قسمت صحتی یه قسمت بطنانی. قسمت صحتیش این بود که گفتن قائل میشیم به صحت ضد عبادی اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی مولوی از ضد خاص نیست و بطلان این ضد عبادی اگر امر بشه مقتضی نهی مولوی از ضد خاص باشد. بعد ایشان فرمودن برای اینکه این قول به بطلان درست بشه به این میزان که فقط ما قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی مولوی از ضد خاص است، به این میزان جواب بطلان رو نمیده، نتیجه بطلان رو نمیده، نتیجه بطلان رو نمیده، بلکه باید قائل بشیم آخرین قائل بشیم به این که نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد است و چون به این صلات
نهی مولوی خیلی خورده نتیجه بگیریم بطلان این صلاح رو، فساد این صلاح. چرا باید اینو بحث بکنیم؟ چون فرمود گرفتن آقای قائلن نهی مولوی در عبادات مطلقا مستلزم فساد نیست. خب اگر کسی این قول رو قبول کرد، چه بگیم امر به شی مقتضی نهی مولوی از حد خاص است، چه بگیم نیست، این بی‌ثمره می‌شود، بی‌ثمره می‌شود. یا حتی اگر یه عده مثل استاد ما مرحوم ناینی رضوان الله تعالی باشد که گفته باشن نهی مولوی نفسی در عبادات مستلزم فساده، ولی نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست، و این دوباره ثمره‌ای ندارد. کما اینکه خود مرحوم ناینی تصریح کرد که این بحث بی‌ثمره است. بی‌ثمره است از این جهت که در هر صورت شما باید قائل بشید این صحیح است. چه قائل بشید امر به شی مقتضی نهی مولوی از ضد خاص است چه نیست. چون نهی مولوی غیر مستلزم فساد نیست، پس در هر صورت این صلات صحیح. ایشان فرمودن استادم مرحوم ناینی دلیلشون این بود چرا نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست، دلیلش این بود که نهی مولوی غیری کاشف از یه مفسده در متعلق نهی نیست، به خلاف نهی نفسی مولوی که کاشف است. پس کاشف از مفسده که نیست اولا، ثانیا ما داریم رو ضد عبادی بحث میکنیم. ضد عبادی یعنی ضد ای که عبادی یعنی در خودش مصلحت دارد، همین میزان مصلحتی که در اون موجود است کافی است که لحاظ بشود عمل به بچه عبادی بیاد عمل بشه صحیح، چون داره مصلحت ذاتی است. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی فرمودن فرمایش استادم رو قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنم؟ دست گذاشت رو هم گفت این که فقط شما بخواید قرب و بعد رو ببرید و صرف مصلحت و مفسده، این درست نیست. صرف مصلحت و مفسده کافی نیست برای قرب و بعد معنوی. قرب و بعد معنوی از مقوله معناست، یعنی ما باید یک کاری کنیم که به مولا نزدیک بشیم. کی نزدیک میشیم؟ اونجایی که فعل مرغوب باشد، مولا بهش رغبت داشته. کی دور میشیم؟ اونجایی که فعل مبغوض باشد. تو ما نحن فی درست نهی مولوی غیری است، کشف از مفسده نمی کنند، درست، بلکه یه چیزی رو باید دقت بکنید، این که بهش نهی مولوی می خورد، مولوی چه داری طبق کسی این ثمر رو بحث می کنیم که بگه امر به شی مقتضی نهی مولوی از ضد است، قبول کرده، قبول کرده نهی مولوی را، نتیجه شد بطلان. کسی که قبول می کند این تلازم رو، نتیجهش میشه قبول نهی مولوی غیری. این وقتی مولوی شد این کشف میکند که این فعل فعل مرغوب نیست، بلکه این فعل فعل مبغوض، فعل تبعیدی دور کننده است. اون وقت شما با چیزی که مرغوب نیست بلکه مبغوض است و تبعیدی است، انزجاری است، میخواید به مولوی معنوی پیدا کنید؟ چطور میتونید خود معنوی پیدا کنید؟ صرف مصلحت ذاتیه کافی نیست، بلکه باید مرغوب هم باشد و اینجا مرغوب نیست. چطور مرغوب نیست؟ در اصل اون تضاهمه، چون تضاهم دارد با یه امر اهمی، اون امر اهم سبب میشود که این ضد عبادی بشود مرغوب. فرضا وقتی مبغوض شد شما چطور میتونید با مبغوض تقرب بجویید، قرب بجویید، قرب معنوی پیدا کنید؟ ملاحظه بفرمایید یه بار دیگه عبارت رو بخونم، چون متصله، اینو باید دیروز تمام میشد ولی خب چون دیگه اذان شده بود.
و هازا لیس بشیئه لأن المدار فی القرب والبعد فی العباده لیس علی وجود المصلحة والمفسدة فقط. این مخالفت این فقطیت در مقابل بیان استادشه. فانه من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من البولا قرب و بعد معنویان است. تو استادش هم دیروز عرض کردیم اینو قبول، همه اینو میگن، کسی نمیگه قرب و بعد مکانی که 3 متر برو عقب 5 متر بیا جلو، اینا که نیست که. تشبیها بالقرب والبعد المکانی، از قرب و بعد مکانی استفاده کردن ولی منظورشون قرب و بعد معنوی است. ولی ایشون اگر میگه قرب و بعد معنوی، میخواد بگه پس امر رو تماما نبرید روی مصلحت ذاتی و مفسد ذاتی خودش، همین که معنوی است این یعنی باید مرغوب باشد، مرغوب نباشد تا قرب پیدا کنی، مرغوب باشد مرغوب نباشد نمیتونی قرب پیدا کنی. خاطر همین مطرح کرد مادامی که لم یکن شی مرغوبم فی للمولا، اونم مرغوب بالفعل، و حالا اینکه در اثر تزاحم اینجا مرغوب بالفعل نیست چون امر اهم داریم، و مادامی که لم یکن شی مرغوبن فی للمولا فعلا بالفعل لا یصلح للتقرب به اون شی الی المولا، صلاحیت نداره. و مجرد دوباره همون کلمه فقط هست، و مجرد وجود مصلحت در شی لا یوجب مرغوبیته له، مرغوبیت اون شی رو للمولا، ما فرض نهی، نهی مولوی است، چون بنابر قبول اقتضا داریم صحبت میکنیم، ما فرض نهی مولا و تبعید مولا. و به عبارت اخرى لا وجه للتقرب الی المولا به ما ابعدنا عن، این مخصوصا ایشون میگه به ما ابعدنا عن، چرا به ما ابعد؟
چون اینجا مولویه، مولوی این مولوی رو اینجا نباید بیاندازید، این مولوی نقش بازی میکنه. اگر گفتیم کسی اقتضا رو پذیرفت، اون نتیجهش میشه قبول نهی مولوی غیری. نهی مولوی غیری یعنی خودش داره ما رو دور میکنه، وقت شما با چیزی که خودش داره ما رو دور میکنه باید بهش نزدیک بشید.
از این به ما ابعده توش یه عالمه حرفه. لا وجه للتقرب الی المولا به ما ابعدنا عن، از اون ما و المفروض ما نحنفی از این قبیله، ما ابعدنا عن هست، و المفروض ان النهی تبعی نهی مولوی، مولویتش چرا کن لم یکن میکنید، نهی مولوی. و کونهو تبعیان، بهتر بود میفرمود کونهو غیریان تبعیا، لا یخرج این نهی را ان کونهی زجرن، این مولویه، خارج نمی کنه از این که این نهی زج باشد، این نهی تنفیر باشد، این نهی تبعید عن الفعل باشد. و امکانت تبعید، گرچه اینجا تبعید به خاطر خودش نیست، بله این تبعید به خاطر اون تزاحم با اهم است، ولی به هر صورت این تبعید وجود دارد، این زج وجود دارد، این بغض وجود دارد. و این کانت تبعیدو لمفسدت فی غیرهی او لفوات مصلحت الغیر است، به هر صورت به خاطر غیر است، بله توی غیری به جهت غیری بودنش به جهت غیر است، چون اگر شما اهم رو انجام ندید مصلحت اهم خود میشه به این نهی خورده، غیری است جهت مولویم داره، همین جهت مولویش کفایت کنه مثل حل مسئله. این انکانه رو ایشون دوباره در مقابل اون بیان استادش میفرماد، استادش بالا فرمود فیمکن التقرب فی اذا کان عبادتا به قصد تلک المصلحت المفروضه. ایشون میفرماد که درسته این تو خودش مفسده ندارد، ولی تو خود مفسده داشتن نیاز نیست، ولو مفسدش به خاطر غیر است، ولی مولوی است، مولوی بودن یعنی من از این بدم میاد، زج دارم، نهی دارم، فلذا کفایت میکند به اینکه نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد باشد. و این کانت تبعید لمفسدت فی غیرهی او لفوات مصلحت الغیر باشد. مصلحت غیر یعنی مصلحت اهم. شما اگر نماز رو بخونید و ازاله نجاست رو ترک بکنید، مصلحت اهم از دستتون رفته، به خاطر همین مولا به این نهی زده، به این صلاته. خود نفس صلات نهی ندارد، خب نداشته باشد، مگه باید خود نفسش فقط نهی داشته باشد، مفسده داشته باشد، بلکه به خاطر غیرم نهی داشته باشد، مولویان باشد، کفایت میکنه. بله، ایشون میفرماد اگر نظر ما رو قبول کردیم
که ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی مولوی از دل نیست، اگر مبنای ما رو قبول کردیم، خب دیگه ما نهی مولوی رو نپذیرفتیم، فقط گفتیم نهایت چیزی که در این نهی عقلی است. و همین که دیگه نهی مولوی نبود، این سبب می شود که این عمل بشود صحیح. ولی اینا قبول کردن که این نهی مولوی است. یه نکته ای هم ایشون اینجا اضافه میکنه، قبلا هم تو بحث مقدمه واجب گفته بود، یه وقت کسی به ذهنش نزنه بگه وقتی نهی عقلی رو پذیرفتی، میگم هر چی رو که عقل بهش حکم بکند شرع بهش حکم میکند، استکشاف حکم شرعی بکنید، بگید از این به دست میاریم، از پذیرفتن نهی عقلی میرسیم به نهی شرعی. میگه ایشون میگه من که قبلا گفتم چنین استکشافی نیست، مطرح نیست. اونی که میگفتید کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع در مستقلات بود، نه در غیر مستقلات. این نهی عقلی از استکشاف حکم شرعی نمی شود که بگید شما که نهی عقلی رو پذیرفتید شما باید قائل بشید به بطلان. ملاحظه بفرمایید.
نعم، لو قلنا به ان النهی عن الضد لیس نهی مولوی، یا مثل ما بشید قبول نکنید، بل هو نهی که یقتضیه العقل، الذی اون نهیی که یقتضیه العقل، عقلی که چنین صفت دارد، لا یستکشف من حکم شرع، که این عبارت رو ایشون 296 هم در مقدمه واجب فرمود. فرمود ما قائلیم به وجوب عقلی مقدمه، ولی فکر نکنید اینجا کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع به زمیمه می شود اون وقت وجوب شرعی در میاد. این عبارت اونجا هم داشت، لا یستکشف من حکم شرع کم اخترناه و فیلم مسئله، کمون که ما همین نظر رو انتخاب کردیم، نهی مولوی رو قبول نکردیم و فقط صرف نهی عقلی رو قبول کردیم. تو کجا؟ تو همین صفحات پیش، صفحه 304، صفحه 305 در ضد عام بیان فرمودن و در ضد خاص هم که مقدمیت و تلازم رو رد کردن و قبول نکردن. فان هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى، نهی عقلی مقتضی تبعید از مولا نیست، الا اذا كشف عن مفسده مبغوزه للمولى، که کی میشود کشف بشود، چجوری امکان دارد کشف بشود؟ اگر کسی قبول کرد که از عقلی میشود استکشاف بغض کرد، میتونه، ولی ما که نمیتونیم، ما یعنی ایشون. فان هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى الا اذا كشف، این نهی عقلی عن مفسده مبغوزه للمولى، که تو بحث ما جاری نیست با بیان ایشون. و هذا، این کشف از مفسده، شیء آخر که لا يقتضي حکم العقل في نفسه، میگه که از جای دیگه درارید، از حکم عقل میشود درآورد، جای دیگه هم فرض این است که نداریم، چیزی نداریم. نتیجه این که اگر کسی مبنای ما رو قبول کرد، بله، قائل می شود به صحت. خدمت شما عرض شود که قبل از اینکه افسانه رو تقدیم محضر کنم، یه سوال گنده اینجا وجود دارد. اون سوال گنده اینه که مدت ها ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود، منم براش یه جوابی پیدا کرده بودم، تا اینکه یه روز با سید استاد دامظله العالی در میون گذاشتم، ایشون جواب دیگه‌ای داد
منتها دیگه رفقا اجازه ندادن من جواب خودم رو مطرح کنم ببینم ایشون میپسنده یا اشکال میکنه. من هم جواب خودم رو میگم به این اشکال، هم جواب سید استاد دامزله رو نرم میکنم، شما روش فکر کنید. بعضیا به مرحوم مظفر و کسایی که همین تفکر مرحوم مظفر داره، مرحوم مظفر که اولین کسی نیست که این حرفا رو زده باشد، که اشکالی کردن، گفتن کلام شما یه بام و دو هواست. چطور؟ گفتن ببین شما تو بحث مقدمه واجب چی گفتی؟ یادت نره؟ شما گفتی من وجوب عقلی مقدمه را قبول میکنم و خودت تصریح کرد به این که در اون بحث شوق به ذل مقدمه علت شوق به مقدمه هست. علت شوق بود یعنی هست، یعنی چی؟ یعنی همین مقدار کافیه مولا بگه به ذل مقدمه امر بکنه شما کشف بکنی، گوش کنی، شما با این وجوب عقلی کشف بکنی وجود شوق به مقدمه را در مولا.
با حرفای خود شما این به دست میاد. وجود عقلی رو که قبول کردید، چه کردید؟ خودتونم که گفتید شوق به ذل مقدمه علت شوق به مقدمه است، اینم که قبول کردید.
خب همین این نتیجه داره، نتیجهش این است که اگر مولا به ما ذل مقدمه رو فقط گفت، این وجود عقلی که ما پذیرفتیم واسه مقدمه سبب میشود کشف بشود شوق به مقدمه،
شوق مقدمه. حالا میریم سراغ فرمایشتون تو ما نحنافی. تو اینجا چی فرمودید؟
فرمودید من که نهی مولوی رو قبول نکردم، من فقط نهی عقلی رو قبول کردم.
نهی عقلی تو چی؟ نهی عقلی دیگه چیش رو من نمی‌دونستم، چون میدونم شما آماده اید سر کلاس میاد.
اینه که امر به شی مقتضی نه از ضد خاصش هست یا ضد عامش هست، هر دوتا رو گفتم من فقط عقلیش رو قبول میکنم، نهی عقلی را قبول میکنم. نه خدمت شما هستم مولوی. خب به وزان اونجا به اینجا اشکال میکنی. ببین چجور اشکالی اینجا که عقلی رو پذیرفتید دیگه، بله پذیرفتید. فرض اینه که امر به شی هم که داری، امر به ازاله که داری، بله امر به ازاله هم داری، نهی عقلی هم که قبول کردی، قبول کردی. خب آیا این نتیجهش این نمیشود که بگید این دوتا یک بودن امر به اهم ازاله نجاست، دو قبول نهی عقلی، نتیجهش این میشود کشف بکنیم از بغض مولا نسبت به ضد خاص.
چون مرحوم مظفر تو عبارت چی نوشت؟ نوشت بله اگر مبنای من رو بگید این صحیحه. چرا؟ چون فإن هذا النهی العقلی لا یقتضی تبعیدا، لا یقتضی تبعیدا، بغض و تبعید مولا به دنبال نده، اون نهی مولوی که به دنبال دارن. خب میگن چطور اونجا شوق به مقدمه رو در آوردی، اینجا نمیتونی بغض به ضد خاص رو به دست بیاری؟ این یه بام و دو هواست.
اگر بگی بغض رو به دست میارم، اولا با عبارت کتابت ناسازگار،
اینجا تصریح کردی ان هذا النهی العقلی لا یقتضی تبعیدا عن المولا،
و حالا که این نتیجه شد تبعید عن المولا، بعدش هم اگر قبول بکنی نعمت میره رو هوا. شما گفتی نعم اگر مبنای من رو بگیری صلات میشه صحیحه، و حال آنکه خودت بارا گفتید اگر یه عملی همراه با بغض باشد، همراه با نفرت باشد، همراه با تبعید باشد، چطور این میتونه ما رو قرب بده به مولا؟ پس باید بین قول خودت نهی عقلی با نهی مولوی هیچ تفاوتی نباشه اگر اینو قبول بکنی. اگر نخواهم قبول بکنی که ظاهر عبارت این است که قبول نکردی، باید بگی تفاوت بین این دوتا چیه، پس
فارق بین این دوتا چیه.
که از شوق به ذل مقدمه با قبول وجوب عقلی مقدمه به شوق به مقدمه رسیدی، ولی اینجا از امر بشه همراه نهی عقلی به بغض نسبت به ضد خواست نمیرسی، نسبت به ضد خواست به تبعید نمیرسی. مل فارغ؟ فارغ چیه؟ فکر این سوالیش بسیار مهم، سوال درس خارجیه، این سوال بسیار درس خارجه. من خودم مدت‌ها به این تأمل می‌کردم، به نظرم آمد که این اصلا مغالطه است، مستشکل مغالطه کرده. برگشت کردم به عبارات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، تو چشمم این مغالطه گنده‌تر شد. حالا الان دیگه چون می‌خوام درس پیش ببرم، شما شب این صفحات رو نگاه کنید، صفحه 270، 287، 288 و 299. ما عرض میکنیم ظاهراً این مغالطه کرده، مرحوم مظفر به هیچ وجه از عباراتش این نبود که چون من وجوب عقلی را قبول کردم شوق به ذل مقدمه سبب کشف شوق به مقدمه می شود. یک جای عبارتش اینجوری نیست، چون وقت شما بگید به وزان اون، اینجا بگید اگر امر به شیء رو داریم نهی عقلی رو قبول کردید، پس باید بغض و تبعید نسبت به ضد خواست رو قبول کنیم. اصلا اینجوری نیست، اصلا هیچ دلیلی نداشت این که ایشون اونجا فرمود شوق به ذل مقدمه علت شوق به مقدمه است به خاطر اینکه من وجوب عقلی رو پذیرفتم. در هیچ عبارتی از مرحوم مظفر این به دست نمیاد، بلکه هر جا گفت شوق به ذل مقدمه علت شوق به مقدمه است، نوشت خدمت شما هست که لعن الانسان، تو یه جا نوشت لعن المختار، از اشتاق الى شیئن اشتاق الى مقدماته. اصلا ربطی به پذیرش وجوب عقلی نبود، کاری به وجوب عقلی نداشت. تا شما بیایید بگید اینجا که نهی عقلی رو پذیرفتید پس باید این حرف رو بزنید، به نظر من اصلا این اشکالیست، مغالطه‌ای، مغالطه ربط دادن چیزی که از نظر قائلین بی ربط است. سیدون الاستاد دامزلو یه روز ازش سوال کردم از ایشان که نظر شما چیه؟ ایشان فرمودن دلیل فرق وجدان است. وجدان، من چند بارم تأکید کردم، یعنی دلیل وجدان تنهاست؟ ایشون فرمود بله، ولی دیگه نشد جواب خودم رو عرضه کنم ببینم نظر ایشون چه، شما تأمل کنم. ایشون فرمود وجدانه. گفتم چطور؟ فرمودن دل وجدان. انسان اگر به ذل مقدمه شوق داشته باشد، به تعبیر ایشان شوق سرازیر می شود به مقدمش، به تعبیر مرحوم مظفر ترشح می کند به مقدمش. ولیکن دل وجدان، اگر کسی شوق به یه چیزی داشته باشد، خدمت شما عرض شود که بغض نسبت به ضدش نداره. این وجدان دلیلش، که شوق به چیزی شوق به مقدماتش رو در انسان در خودش در می‌یابد بن وجدان. ولی شوق به چیزی امر بشه، شوق به چیزی بل وجدان همراه ندارد بغض و تبعید نسبت به ضدش رو، فلذا این میشود فارغ. شما به هر دو جواب تأمل بکنید. یه نکته‌ای هم به جواب خودم باز اضافه کنم که یه وقت کسی نخواد دوباره از این راه به جواب من خدشه کنه، مستحضری که اونجا تمام نکته این بود که چون این مقدم است برای این ذل مقدمه، رابطه شون مقدم و ذل مقدمه است، شوق به ذل مقدمه علت میشه برای شوق مقدمه به خاطر مقدمیت. ولی بنابر مبنای این آقایون، اینا توی بحث ضد خواست مسلک مقدمیت رو زیرش رو زدن، مقدمیت رو قبول نکردن که دوباره بخواید از مقدمیت ورود پیدا بکنید بگید اونجا مقدمیت نکته اساسی بود برای ترشح، اینجا از مقدمیت وارد میشیم. ایشون مقدمیت اینکه ترک ضد خواست مقدمت برای انجام مأمورون به این مقدمیت رو زد و فرمود مغالطه، حتی تلازم هم زدیم، مسلک تلازم هم زدیم. این فقط یه نهی عقلیست. به چه مقدار؟ میگه اگر امر به ازاله کرد، اصلا به فرمود دلیل شیخون الاستاد دامزلو، اگر امر به ازاله کرد عقل تصور نمی کند امر به ازاله را، الا اینکه تصور می کند نهی از ضد خواستش رو. این نهی عقلی مقدارش همین است دیگه، هیچ گونه تبعید و بغض و اینا توش در نمیاد. بفرمایید مثلا
شروع هم فل انتصاب، یعنی بیانشو نبرد سر اینکه ما به مقدمه شوق داریم و همین مقدار کافی هستش که ما اینو قربتن لندا بیاریم، بردش که روی اینکه وقتی شما شروع مقدمه رو انجام میدید در اون وقت مقدمه واجب، که انه اون انتصال فل مقدمه رو شروع کردیم و حتی به فرق اون فل مقدمه نفسی عبادی هستش و اینا. به نظر من ایشون با توجه به مبنایی که اینجا داره اونجا هم حواسش بود و وقتی میخواست عبادیت این رو درست کنه به نظر میاد حیات باشه. من همون موقع هم این سوال کردم، گفتم چون روز قبل شما هر دو بیان رو گفتی، هم بیان شغل مقدمه رو گفتیم هم بیان کتاب، گفتم به نظر فهم مظفر نمیخواد از شغل مقدمه استفاده کنه، ایشون انگار یه بیان دیگری رو داره. و در مورد این فرمایش استادتونم به نظر میاد
من شما عرض شود که
بگم استاد برشون رابطه شوق و بغض، همین فرمایش ایشون رابطه زدان منطقی هستش نه ملکه و عدن، یعنی ممکنه ما نسبت به چیزی لایش نما ولی گردخان در این مثال ها اگر ما به چیزی شوق، اگر نسبت به چیزی شوق داریم دلیل نمیشه که اگر نسبت اینطوری هم اگر نسبت به اون زده شوق نداریم دلیل نمیشه که دوزمان بغض داشته باشیم. این وجدانی که ایشون داره میگه تعبیر منطقیش اینه رابطه شوق و بغض چون زدان هستش میتونن هر دو تا رفع بشن، ما ممکنه به چیزی شوق داشته باشیم اما به نقیض اون بی احساس باشیم، یعنی واسه هم فرقی نکنه، نه اینکه اصلا دوزمان نسبت به نقیضش هم بغض داشته. چرا؟ چون رابطه شوق و بغض ملکه و علم نیست که اگه یکی رفت اون یکی بیاد، رابطه شوق و بغض زدانه، شوق در نقیض نیست ولی خب بغض هم نیست. بعد از شاید اصلا بگیم این بیان تکیه اون برای
حالا بیان دومتون قابلیت داشت ولی من اولی رو اصلا منتقل نشدم که شما با اون عبارت اون صفحه چجوری خواستید مثلا به کمک این عرایض من بیه. حالا بعد از کلاس
از شغل مقدمه اینجا استفاده نکن، از یو عبد شروع هم توی انتصال به مقدمه شروع کرد واسه تصحیح عبادیت مقدمه.
آخه اینجا بحث سر تصحیح عبادیت نبود اصلا،
همین گفتید چرا. خب اونجا ما به مقدمه یه امر عقلی که داشتیم، شوق عقلی ایشون گفتش امر نداریم ولی عقلمون درک میکنه که شوق داره،
وجوب عقلی رو که قبول
کرد که ما میتونیم اون رو به نحو عبادی بیاریم و در واقع اون جمع هم از صحیح هستش.
بله بعد از کلاس تشریف بیارید ببینم چی میفهم. خب تا اینجا
همش مربوط به قسمت بطلان استمره بود، اما قسمت سه هست، ایشون میفرماد یه امری هم باید به قسمت صحت اضافه کنیم که با بیانات دیروز مشخص شد که در حقیقت این امر دوم ناظر است به پاسخگویی به بیان شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه است. شیخ بها رضوان الله تعالی علیه قائل شد در زبدت الاصولشون که من الان شدم خودشو ندیدم به نقل نقل کردن که در بسیاری از کتب نقل شده، منتها عین عبارتش رو از سید علی دیده بودم و خدمتتون عرض کردم که شیخ بها فرمود ثمره ای نداره. چرا؟ به این خاطر که ایشون فرمود در هر صورت صلات باطل است. چه شما قائل بشید امر به شیخ مقتضی نهی از ضد خاص است، چه قائل بشید امر به شیخ مقتضی نهی از ضد خاص نیست، در هر صورت این صلات باطله. با چه بیانی؟ با این بیانی که گفت چه شما قائل بشید مقتضی نهی از ضد خاص است، چه قائل بشید مقتضی نهی از ضد خاص نیست. یه نکته رو نباید فراموش کنید که بحث بحث تداهمه، تضاهم بین عدل نجاسه به عنوان ارجح و بین سله به عنوان مرجوع. وقتی بین اینا تضاهم شد بعد بریم سراغ قوانین باب تضاهم. تضاهم میگه هر دوتاشو که مکلف نمیتونه امتثال کنه در آن واحد. ارجح میشه فعلی منجز و سله امرش میشه شعنی. امری ندارد در زمانی که برای ازاله نجاست هست، سله امری ندارد. وقتی امری نداشت، خب این آقا میخواد صلات انجام بده، صلات عبادیه، قصد قربت میخواد، قصد قربت هم به قصد امتثال امر است، و حالا که ما امری نداریم در اثر تضاهم، لذا چه قائل بشید مقتضی نه از ضد خاص است چه نیست، این باطل است چون امر نیست. مرحوم مظفر می‌فرماید اینایی که قائل شدن به صحت ضد عبادی باید بدانند اگر مبناشون در عبادیت عبادت مبنای معروف است که صفحه 292 ایشون تعبیر کرد به مبنای معروف که اینا میگن بله قصد قربت به قصد امتثال امر است، یعنی باید امری باشد.
کلام حالا اینو من دارم میگم، کلام شیخ بها کلام درست است، این ثمره بار نمیشه. ما چه قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص است، چه قائل بشیم مقتضی نهی از ضد خاص است، این ثمره بار نمیشه. در هر صورت نماز میشه با، ولی اگر مبنای درست منو گرفتی که باید همونو بگیری، چون اون هم که الان آقای صلواتی دامت توفیقاتو فرمودن 295 ایشون فرمودن که به هیچ وجه ما برای عبادیت عبادت نیاز به امر نداریم، اگر امر در اثر مانعی برود فقط مطلوبیت ذاتی داشته باشه، مطلوبیت ذاتی داشته باشه، این بتونه ارتباطش بده به مولا، بتونه اضافهش بکنه به مولا در اثر اون مصلحت ذاتیه، مطلوبیت ذاتیه، همین مقدار کافی است. ولی اینکه در اثر تضاهم در اثر هر مانعی امری نباشد، نباشد که نباشد. میگه ببینید مبنای من کجا به دردتون میخوره، اینا دیگه تعابیر منه، مبنایی که انتخاب کردم این مشکلتون رو حل میکنه، این ثمره دار میشه. اگر مبنای من رو قبول کنید، خب اینجا بحث سر صلات هست. درسته صلات در اثر تضاهم امر فعلی منجز ندارد، ولیکن مطلوبیت که دارد، که مطلوبیت که دارد، محبوبیت که دارد، که رجحان که دارد، که چون ذاتی دارد، که همین مقدار کافیست برای ارتباط و اضافه به مولا، لذا این عمل می شود صحیح.
اثانی یعنی امر ثانی، این امر ثانی مربوط است به قسمت صحت ثمره و در مقابل شیخ بها. ان صحت العبادت و تقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلی بها، اینو باید اضافه کنیم تا این ثمره، ثمره صحت درست بشه. بل یکفی فی التقرب بالعباده احراز و مطلوبیت از ذاتیت للمولا و این لم یکن هنا که امر فعلیون به اون عبادت لمانع مثل بحث تزاهم وجود اهم. اما اذا قلنا، اگر مبنای معروف رو گرفتیم که 292 بهتون درس داد، اما اذا قلنا به ان عبادیت العبادت لا تتحقق و محقق نمی شود الا اذا کانت عبادت مأموراً بها به امر فعلی. امر فعلی باید باشد. عبادیت زمانی می شود که امر فعلی باشد، شما اون قصد امتثال اون امر رو بکنید، محقق کنید عبادت رو، قصد قربت پیدا کنید. لا تتحقق و الا اذا کانت اون عبادت مأموراً بها به امر فعلی، فلا تظهر و هذه الثمره و ابدا. حق الشیخ بهار رضوان الله تعالی. چطور لا تظهر و هذه الثمره ابدا؟ ابدا یعنی و ان قلنا، به این که امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص است، ولو بگیم امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص است، در این صورت نمیتونیم بگیم صحت ضد عبادی. چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص نیست، چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص است، باز هم این صلات میشه صلات باطله، چون امر فعلی نداره. لأنه قد تقدم ان ضد العبادی سواء کان مندوبا، شماره یکیشون، او واجبا اقل اهمیتا شماره دوشون، او موسعا شماره سهشون، او مخیرا شماره چهارشون، لا یکونو مأمورا به فعلا. مأمور به فعلی نیست. چطور نیست؟ میگه خب گفتم که آخرین خط صفحه 309، اولین خط صفحه 310 گفتم لا محالته یکون الامر الفعلی المنجز هو الاول دون الثانی. در اثر تزاهم امر به مهم می شود شأنی، از فعلیت می افتد. لا یکون مأموراً به فعلا لمکان المزاحمه، نمی باشد ضد عبادی مأموراً به فعلا بالفعل. چطور؟ لمکان المزاحمه بین الامرین، امر اهم و امر مهم، و مع عدم الامر بهی به ضد عبادی لا یقع عبادتا صحیحتا. و این قلنا به عدم نهی عن الضد، ولی اینکه قائل بشیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بازم نمیتونیم قائل بشیم به صحت، بعد قائل بشیم به بطلان. خب بین این دوتا کدوم حقه؟ میگه حق اولیه که من قبلا اثبات کرده بودم. والحق هو الاول که گفتم ان صحت العباده و التقرب لا يتوقف، عدم توقف است. ای ان عبادیت العباده اول چی بود؟ ای ان، اینو ان باید بخونیم بدل از کوسه اول. ای ان عبادیت العباده لا تتوقف و الا تعلق الامر بها فعلا، نیاز نداریم. تکرار دیگه، اینا تکرار ممله، هیچ درسی تو اینا نخوانده. بل اذا احرز انها ان اون عبادت محبوبتون فی نفسها للمولا، فی نفسها یعنی تزاهمو بذاریم کنار، صلات که فی نفسها که مطلوب مولاست، همون کافیه، ولو امر بالفعل در اثر تزاهم نداشته باشه. مرغوبتون لد المولا فانه شنچنین است یسه و تقرب به اون عبادت الالمولا، و این لم یعمر بها فعلا لمان، مانع تزاهم وجود اهم. لأنه کما اشرنا الی ذلک فی مقدمت الواجب صفحه 295 یکفی فی عبادیت الفعل ارتباط او بالمولا، بتونیم ارتباطش بدیم به مولا، اضافهش کنیم به مولا، مانعی نداشته باشیم، کافیست. یکفی فی عبادیت الفعل ارتباط او بالمولا و الاتیان و بهی متقربن بهی الالمولا مع عدمه. من نسخه مرحوم آی ذهنی رم رضوان الله تعالی علیه نگاه کردم، دیدم اینجا عدم دارد، اگر این عدم نباشه اصلا نمیتونیم ترجمهش کنیم، این نسخه باید عدم داشته باشد. یکفی مع عدمه، اگر یکفی داشته باشد که امکان ندارد مانه چجوری یکفی، مع عدم مانه یکفی، این باید عدم حتما باشد. نسخه شما داره آیه؟ خب بله همونه، نسخه فرمایت الله ذهنی هم که نسخه قدیمی من دارم این نسخه همینه. ما عدم ما یمنع من التعبد، وگرنه اگر مانعی از تعبد داشته باشیم این سبب میشود که یکی در عبادیت امکان نداره که این عدم افتاده. ما عدم ما یمنع من التعبد بهی، مثل چی؟ میشه چند تا از اون ماها رو بگید؟ میگه قبلا گفتم 295 دیگه، مثل اینکه اگر تعبد بهش پیدا کنیم سبب بدعت بشود، سبب تشریع بشود. خب نمیتونیم در این صورت به صورت عبادی بیاریمش. ما عدم ما یمنع من التعبد بهی، ما یمنع مثل چی؟ من کون فعلهی، فعل اون فعل تشریعن، تشریع باشد، یا کون اون فعل منهیان ان باشد. حالا که در ما نحنوی منهیان ان نیست، شما نگید تو که قبول کردی منهیان ان به نهی عقلی، این منظور منهیان ان به نهی مولوی است. و داریم الان طبق قولی بحث میکنیم که میگه امر به شی مقتضی نهی مولوی از ضد خاص نیست، این ثمره طبق این قول است. پس یه وقت نگیدین چطور اینجا خودت میگی بودن فعل منهیان ان این مانع حساب میشه برای قصد تقرب. جواب دادیم که منظورشون نهی مولوی است و طبق این ثمره صحت ضد عبادی اگر قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی مولوی از ضد خاص نیست. نهی عقلی هم که همین بالا جواب دادیم، نهی عقلی که مانع اصلا نیست. ولا تتوقف و عبادیته علا قصد امتثال هم، متوقف نیست عبادیت فعل علا قصد امتثال هم، کما مال الیه مال الی توقف، این تشبیه تشبیه در منفی است نه در نفی، کما مال الیه صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه. بهتر ایشون بود با توجه به اون عبارت 292ش به مثل کما مال الیه المعروف. حالا اگر اینجا دست گذاشته رو صاحب جواهر، چون صاحب جواهر به عنوان یک گنده فقهی مطرحه و اینا آثار فقهی این بحثه، فلذا شما جواهر الکلام رو ببینید جلد 288 جلد 955 156 اونجا مبانی مرحوم ایشان آمده. ایشون دوباره یه دور دیگه صفحه 316 تصریح میکنن که مبنای مرحوم خدمت شما از صاحب جواهر این است که نیاز به امر داریم. درست 316 دیگه خط اول 316 خط اول آخر. خب جانم سوالتون چی بود؟
این صلات ما مصلحت ذاتی داشت، درست؟ یعنی لبلمانه مسئولیت هم در نتیجه خواهد شد. ولی سوال اینجا اینه و تو این صفحه خط بالا هم ثابت که اون نهی عقلی دلیل نمیشه واسه اینکه ما علم پیدا کنیم که آقا این صلات الان مرغوز هم هست. ولی به نظر میاد حداقل ما رو به این شک میندازه، یعنی این صلاتی که الان توی این شرایط
چطور دیگه وقتی ایشون فرمود تصریح کرد فان هذا النهی العقلی لا یقتضی، به این محکمی لا یقتضی
اقتضا نمی‌کنه مرغوبیت.
خب
بله. اما نگفت نمی‌تونم، یعنی نگفت اقتضا می‌کنه مطلوبیت اون. من میگم این
دیگه دست شما در مطلوبیتش که نوشت فی نفسه ها، با کلمه فی نفسه. ببین با فی نفسه ها اتفاقا به نظر من ایشون خیلی اینجا دقیق کار کرد. این آخر که نوشت او کنهی منهیان ان، میخواست یه کسی مثل آقای صلواتی بلند نشه بگه اه چی شد
صفحه قبل به استاد اشکال کردی، گفتی مصلحت ذاتی داشتن تنها کفایت نمی کند برای قرب. حالا چطور شد اینجا مصلحت ذاتی داشتن کفایت کرد تو قرب و عبادت؟ یه نه، اونجا یه فرقی با اینجا داشت. اونجا مصلحت ذاتی بود که مبتلا بود به نهی مولوی، نهی مولوی را از مرغوبیت میانداخت، ولی این مصلحت ذاتی است که آخرش مبتلا به نهی عقلی و نهی عقلی که نمیانداخت.
نه چرا بابا گفت لا یفتدی، بر چی به شک بیاندازد وقتی لا یفتدی؟
اون لا یفتدی رو به بغض داد، بابا بغضش هم نمیرسیم، اما به مطلوبیتش هم
چطور نمیرسیم؟ مطلوبیتش که خودش جان
سلا که مطلوبیتش نمیرسیم، چطور نمیرسیم؟ سنده سلا اصلا زده با فرمی دیگه، زده عبادیه، زده عبادیه، یعنی مولا بهش عمل کرده، مطلوب نفسی مولا بوده، فقط این مانع رو بردار، این نهی مولوی رو بردار. فرضا اونجا درست گفتم، اینجا هم درست میگم. من به نظرم میشه خیلی دقت به خرج داد که اینجا
آخرش این ما عدم مایم نرو بود، چون اگر به اینجا خط میکرد یه نفر همو اشکال رو میکرد، گفت چی شد اونجا استاد مسئله ذاتی گفت گفتی این کافی نیست، ولی اینجا خودت از مسئله ذاتی مطلب حل میکنی؟
میگه بابا اونجا گفتم کافی نیست چون این مبتلا به مانع بود، مانع نهی مولوی، ولی اینجا طبق قولی داریم بحث میکنیم که امر به شیء مقتضی نهی مولوی از اعتقاد نیست، نهی مولوی نیست، آخرش نهی عقلی، نهی عقلی هم که هیچ گونه بعدیت بغض اینها رو اثبات نمیکنن، فقط تنها میمونه همین مصلحت ذاتیه و لذا کفایت.
مطلب بعدی که ایشون میفرماد، من مقدمه شو بگم،
ایشون میفرماد من چی گفتم؟ ببینید حاصل این قسمت دوم چی شد. من
باش فرم از فرم الله الحمدلله.